ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که در ساعتهای آخر 27 شب از مرداد ماه با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های امشب. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای بخش های مختلف برنامه های این یک شنبه شب تلاش کردند. فراموش نکنید سری بزنید به سایت ما، از سایت رادیو فردا خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار اخبار تازه رو دریافت کنید. ابتدای مجله شبانگاهی مثل همیشه بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست. سلام به تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. در پی فراخوان اخوان المسلمین به راهپیمایی در روز یکشنبه، تظاهرات شمار زیادی از هواداران محمد مرسی به سوی دادگاه قانون اساسی در قاهره و در چند شهر دیگر در جریان است. همزمان گزارش‌ها حاکی است که اخوان المسلمین به دلایل امنیتی راهپیمایی به سوی میدان راکسی در نزدیک کاخ ریاست جمهوری در قاهره را لغو کرده است. روز یکشنبه همچنین بانک‌ها در قاهره شروع به کار کردند و ترافیک در محلی که قبلاً هواداران مرسی تحصن کرده بودند جریان یافت. گزارش‌ها همچنین حاکی از مخالفت بسیاری از ساکنان قاهره با ادامه تظاهرات اسلامگرایان است. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر و فرمانده نیروهای مسلح این کشور هشدار داد که اجازه بروز خشونت بیشتر را نخواهند داد. ژنرال السیسی در این حال افزود که ارتش در پی کسب قدرت نیست و برای هر مصری از جمله اسلامگرایان در این کشور جا برای مشارکت سیاسی هست. دولت موقت مصر همچنین شمار کشته شدگان در روز شنبه را 79 نفر اعلام کرده است، اما اخوان المسلمین میگوید تعداد بیشتری کشته شدند. خالد العطیه وزیر خارجه قطر روز یکشنبه با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در پاریس دیدار کرد. دو طرف با محکوم کردن خونریزی‌ها در مصر خواستار گفتگوی ملی شدند. وزیر خارجه قطر در پاسخ به سوالی درباره کمک مالی این کشور به اخوان المسلمین و حمایت از دولت محمد مرسی در مصر گفت که کمک‌های قطر به گروه و حزب خاصی نبوده، بلکه این کمک‌ها به همه مصری‌ها داده شده است. وزیر خارجه قطر روز شنبه با وزیر خارجه آلمان در برلین دیدار کرده بود. سازمان ملل از ورود حدود 20,000 آواره سوری به کردستان عراق در روزهای اخیر خبر داده است. این پناهجویان از شهرهای شمالی سوریه وارد کردستان عراق شدند. سازمان ملل میگوید با همکاری دولت خودمختار کردستان عراق در تدارک برپایی اردوگاهی برای آوارگان هستند. گروه‌های کرد در سوریه با گروه‌های جهادی در حال جنگ بودند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد برنامه هسته ایران دیدار میکند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و نمایندگان سایر اعضای گروه 5+1 در صدد تعامل با تیم جدید اتمی ایران خواهند بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه علی اصغر فانی را به عنوان سرپرست وزارت علوم آموزش و پرورش منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فانی در گذشته سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل دوره آموزش متوسطه و مدیر مناطق و مدیر کل آموزش و پرورش بوده است. او در حال حاضر استاد دانشگاه تربیت مدرس است. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که این وزارتخانه ممیزی قبل از چاپ را برخواهد داشت. علی جنتی در گفتگو با هفته‌نامه آسمان افزوده است که باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کرد و در اختیار ناشران قرار داد تا آنها به نوعی خود تنظیمی داشته باشند. آقای جنتی این اقدام را ممیزی بعد از انتشار توصیف کرده و گفته است که خود ناشر باید بفهمد که کتابش با مقررات همخوانی دارد یا ندارد. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت باید فضای امنیتی حاکم که هنرمندان و بخش‌های دیگر از آن آسیب دیدن ترتیب شود و کسانی که مشکل خاصی نداشته باشند میتوانند برگردند و به کارهایشان برسند. و محمد زهرایی مدیر نشر کارنامه و از ناشران پیشکسوت در ایران بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد زهرایی متولد سال 1327 بود و کتاب‌های نویسندگان و شاعرانی مانند نجف دریابندری، محمد علی موحد و هوشنگ ابتهاج را منتشر کرده بود.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه بریم سراغ بخش تحلیلی بشنویم همکارانم چه برنامه های تهیه کردند. موافقت برای دیدار وزیر امور خارجه جدید ایران با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای.
هم آقای ظریف در این کار دارای سابقه است و هم آقای صالحی، این هر دو به دیپلماسی و بخش‌های فنی برنامه اتمی بسیار اشراف دارند.
قرار گرفتن تعدادی از رئیس‌های سازمان‌های مهم دولتی دولت 11 در سر جای خیش و احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه در دست برنامه.
با احیای سازمان برنامه و بودجه این امیدواری هستش که بودجه درست حسابی و بودجه که منطقی باشه اجرا بشه. این کار متخصص می‌خواد و در قسمت برنامه بودجه من برنامه رو می‌ریزن و در اجراش نظارت کنن.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید و مجله شبانگاهی ما را گوش کنید. ابتدای بخش تحلیلی سری بزنیم به مصر. طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین اعلام کرده بودند که روز یکشنبه تظاهرات میکنند، اما همین موضوع باعث شد تا تدابیر امنیتی به شکل چشمگیری در شهرهای مصر افزایش پیدا کنه، هرچند که البته اخوان المسلمین این تظاهرات رو عصر یکشنبه منتفی اعلام کرد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی به مسئله منع رفت آمد در ساعت‌های مختلف شب در قاهره پرداخته و چهره قاهره رو در این ساعت‌ها رعب‌آور توصیف کرده. در مورد همین موضوع بیشتر از الهه روانشاد بشنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به قاهره تصویری متفاوت و وهم‌انگیز از این شهر در حد فاصل ساعت غروب تا طلوع آفتاب ارائه می‌دهد. رویترز می‌نویسد از صدای سوت کشتی‌های لغزان بر سطح رود نیل، دست فروش‌ها و هیاهوهای شبانه این شلوغ‌ترین پایتخت جهان خبری نیست و انگار که همه چیز و همه جا به خواب مرگ فرو رفته است. البته نه برای ارتش و نیروهای امنیتی با ساز و برگ کاملشان و حتی داوطلبان همکاری با آنها، گروهی که کمیته محبوب نام گرفتند و اغلب اما نه همیشه از ریش سفیدان محلات تشکیل می‌شوند. رویترز می‌نویسد خودروهای زرهی در هر گوشه و بر هر پلی بر رودخانه نیل مستقر هستند و همه اخوان المسلمین را انتظار می‌کشند، یا همان هواداران محمد مرسی را، گروهی که گفته بودند روز یکشنبه امروز بار دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد. نیروهای امنیتی و ارتش مصر روز شنبه مسجد فتح در میدان رامسس قاهره را که محل تجمع صدها تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده بود تخلیه و حدود 390 تن را بازداشت کردند. تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرد که نشان می‌داد مرد مسلحی از مناره مسجد فتح به سوی سربازان و پلیس شلیک می‌کرد. صدها تن از اسلام‌گرایان و اعضای اخوان المسلمین در این مسجد پناه گرفته و موانعی را در مقابل در آن برپا کرده بودند. پس از شنیده شدن تیراندازی‌ها، نیروهای ارتش با پرتاب گاز اشک‌آور وارد مسجد شدند و افراد داخل آن را بیرون آوردند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که در درگیری‌های روز جمعه 173 نفر در چند شهر مصر کشته شدند. مقام‌های مصر می‌گویند بیش از 1000 نفر نیز روز جمعه بازداشت شدند. در همین حال عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر در بیانیه‌ای گفته است که نیروهای افراطی و تروریست‌ها به جنگ با دولت پرداختند و برای مقابله با آنها تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. پس از تخلیه مسجد فتح، حازم ببلاوی نخست وزیر مصر از پیشنهاد برای انحلال اخوان المسلمین خبر داد. روز یکشنبه هرمان وان رامپای و خوزه مانوئل باروسو رهبران اتحادیه اروپا به ارتش و دولت موقت مصر درباره تجدید نظر این اتحادیه در روابطش با قاهره در روزهای آینده هشدار دادند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی ویژه درباره مصر خواهد داشت. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پس از نشستی ویژه از مصر خواسته بودند که حداکثر خیشتنداری را از خود نشان دهد. همچنین اتحادیه عرب، رئیس جمهوری آمریکا و کشورهای مختلف از جمله ایران و ترکیه نیز از نگرانی‌ها به دلیل خونریزی‌های اخیر در مصر گفتند. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر اما آشتی را منتفی می‌داند.
لا مصالحه مع من تلوثت يديه بالدماء، لا مصالحه من رفع سلاح
هیچ آشتی با آنهایی که دستشان به خون آلوده شده وجود ندارد. هیچ آشتی با کسانی که سلاح به سوی کشور و مردمش نشان رفتند وجود ندارد و هیچ آشتی با آنهایی که قانون را شکستند در کار نخواهد بود.
من احضر القانون انما کمن بفیش دوله.
در میان همه ابراز نگرانی های جهانی در مورد خشونت و خونریزی ها در مصر، عربستان سعودی و اردن حمایت خود را از دولت مصر در آنچه که جنگ با تروریسم می نامند اعلام کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 شب در تهران هست و همچنان از رادیو فردا در مجله شبانگاهی با شما هستیم. برگردیم به ایران. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در مجموع 18,000 سنتریفیوژ در ایران نصب شده و در حال فعالیت است. حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین رو به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب کرد. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی دوانی پس از تحویل دفتر کار خود به علی اکبر صالحی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران و در نشست خبری مشترک با آقای صالحی گفت موجودی ما در اول مرداد ماه بیش از 17,000 سنتریفیوژ نسل یک است که بیش از 10,000 تای آن در حال فعالیت هستند و 7,000 تا آماده راه اندازی اند. وی افزود 1,000 دستگاه ماشین سنتریفیوژ نسل جدید ساخت ایران هم نصب و آماده راه اندازی است و در مجموع 18,000 سنتریفیوژ نصب و در حال فعالیت هستند. فریدون عباسی در پاسخ به پرسشی درباره میزان غنی‌سازی زیر 5% و تا 20% گفت نزدیک به 9,000 سنتریفیوژ در سایت نتنز غنی‌سازی کمتر از 5% را انجام می‌دهند و بیش از 7 سنتریفیوژ همزمان در سایت نتنز و فوردو غنی‌سازی 20% را انجام می‌دهند. روز شنبه همچنین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل رهبر جمهوری اسلامی که در مشهد سخنرانی می کرد از آغاز به کار 3,000 دستگاه سنتریفیوژ نسل جدید در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وی همچنین افزود منابع اورانیوم به 4,400 تن افزایش یافته، همچنین منابع زیرزمینی اورانیوم از 3,600 به 33,000 تن رسیده است. ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا را برای تحقیقات پزشکی نیاز دارد، اما دولت‌های غربی نگران استفاده از این اورانیوم در ساخت بمب اتم هستند. ایران این نگرانی را بی اساس می‌داند. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران روز جمعه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پیشین را به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب کرد. علی اکبر صالحی گفته است که رئیس جمهور شخصاً عهده‌دار مسئولیت موضوع هسته‌ای است. حسن روحانی همواره اعلام کرده که رویکردی معتدل‌تر در زمینه مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های غربی اتخاذ خواهد کرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما باز هم بشنویم در مورد همین موضوع. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مکالمه تلفنی موافقت کردند که به زودی با هم دیدار کنند. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که در همین زمینه صادر شده بر لزوم گفتگوهایی که به نتیجه اساسی منتهی بشه تاکید کرده. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا از او پرسیده که آیا چنین تماس تلفنی با وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران نشانه ای از تغییراتی در شیوه ادامه مذاکرات اتمی در آینده خواهد بود؟
وقتی شاهد هستیم که حتی قبل از تغییر دبیر شورای امنیت ملی مسئول دیپلماسی جامعه اروپا به جای آقای جلیلی که به هر حال ممکنه تغییر کنه و ممکنه تغییر نکنه با آقای ظریف داخل گفتگو میشه و سابقه تماس‌های خانم اشتون با ایران در طول زمانی که ایشون مسئولیت هدایت سیاست خارجی اروپا رو به عهده گرفته زاویه مذاکرات اتمی در اون کاملا روشنه.
به نظر شما آیا بازگردوندن آقای علی اکبر صالحی به سمت پیشین خودش، این میتونه دلیلی باشه بر اینکه ایران قصد داره که سیاست‌های خودش رو در زمینه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تغییر بده؟
مجموعه حاکمیت نیست، در حقیقت دولت که چنین نیتی داره با آقای روحانی. و نکته‌ای که شما به اون اشاره کردید دلیل روشن دیگری است بر تفکری که آقای روحانی برای هدایت پرونده اتمی ایران داره. حالا اینکه هم آقای ظریف در این کار دارای سابقه است و هم آقای صالحی، این هر دو به دیپلماسی و بخش‌های فنی برنامه اتمی بسیار اشراف دارن و هر دو چهره‌های معتدلی هستند. به نظر میرسه در صورتی که آقای روحانی بتونه این فکر رو به مجموعه نظام تحمیل بکنه یا اونها رو قانع بکنه به پذیرفتنش، بهترین حرکتی است که قبل از آغاز مذاکرات ایران میتونه انجام بده و به جامعه جهانی نشون بده که در حالت آمادگی برای تعامل و سازش با جامعه جهانی قرار گرفته.
اگر که پرونده ایران از این پس از طریق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیری بشه به جای شورای عالی امنیت ملی، چه تغییراتی رخ میده در نحوه مواجهه با این پرونده و همچنین در نحوه مذاکرات با طرفهای غربی؟
در زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بود و تا پیش از اون زمانی که آقای خرازی مسئولیت رو داشت، هدایت پرونده اتمی ایران به علت نقش دیپلماتیکی که باید در کنار اون ایفا میشد بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه تقسیم شده بود، ولی مسئولیت عمده به شورای امنیت ملی ایران سپرده شده بود. در طول 2 سال گذشته دولت آقای احمدی نژاد و وزارت خارجه به طور کامل از مداخله در این پرونده منع شده بودند و این مشکلات دیپلماتیک در کار ایجاد میکرد. خدمات سیاسی که بایستی وزارت خارجه برای تأمین مقدمات، هدایت مقدمات و کمک‌هایی که سفارتخانه های محل برگزاری مذاکرات بایستی انجام میدادند، حالا با هماهنگ کردن این مذاکرات و بردن مذاکرات از شورای امنیت ملی به دستگاه دیپلماسی دولت، میشه انتظار تمرکز بیشتری داشت، سرعت عمل بیشتری داشت، قاطعیت بیشتری داشت و از مداخله عوامل تندتر در پرونده جلوگیری کرد.
آقای تغیزاده، اونطوری که آقای محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم اشتون داشته اشاره کرده، گفته که عزم و اراده سیاسی جدی وجود داره برای حل و فصل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، شما آیا این عزم و اراده رو در دستگاه سیاست خارجی دولت آقای روحانی می‌بینین؟
چیدمان دولت آقای روحانی نشون میده که مجموعه حاکمیت و دولت به خصوص از وضعیت بحرانی کنونی ایران، به خصوص وضعیت اقتصادی آگاهه و اونها میدونن که وضعیت موجود نتیجه اعمال تحریم هاست. انتخاب وزیر نفت با این تفکر صورت گرفته و طبیعتاً وزیر خارجه هم هماهنگ با این سیاست هاست. به نظر من در فاصله کوتاهی آقای روحانی مجبور خواهد شد یک هیئت کوچکتر در درون هیئت دولت 18 نفره خود برای تمرکز دادن امور خارجه، اقتصاد و مسائل مربوط به نفت ایجاد بکنه و از راه دست پیدا کردن به این هماهنگی سیاست‌های متمرکزتر و روشن‌تر دولت رو برای مقابله با این وضع موجود جلو ببره. این چیزی است که وزیر نفت آقای زنگنه هم به اون اشاره کرد، یعنی گفت من وزیر خارجه دوم هستم و صحبت از دیپلماسی تازه انرژی کرد. این نشون میده که در دولت تازه این اراده وجود داره که به نفت و گاز اهمیت بیشتری از انرژی اتمی داده بشه و دیپلماسی اتمی ایران تغییر بکنه، تحت شعاع رفع تحریم ها و پیشبرد قدرت صادرات نفت قرار بگیره.
رضا تقی‌زاده بود در گلاسکو در بریتانیا. محمد زرقومی از رادیو فردا با این کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکرد و موضوع این گفتگو هم موافقت برای دیدار وزیر امور خارجه جدید ایران با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بود برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای.
این صدا صدای رادیو فرداست.
10:18 شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه، گزارش اقتصادی. با انتخاب بیشتر وزیران کابینه حسن روحانی و قرار گرفتن تعدادی از رؤسای سازمان‌های مهم دولتی توی پست‌های خودشون بعد از انتصاب، چارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت 11 برجسته‌تر شده. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، در شنبه شب 26 مرداد ماه با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک از احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی سخن به میان آورد. از فریدون زرنگار بشنویم.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت ظرف 100 روز آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا می‌شود. به گفته آقای نوبخت با احیای این سازمان کابینه دولت 11 بر اساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد. معاون برنامه ریزی حسن روحانی با تأکید بر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت با این اقدام دیگر کابینه در حوزه اقتصادی بر اساس نظرات کارشناسان عمل خواهد کرد. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون درباره اهمیت اقتصادی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به رادیو فردا چنین میگوید.
احیای سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران بسیار با اهمیته، برای اینکه آقای احمدی نژاد با انحلال این سازمان عملا خردگرایی و منطق و دانش رو از مدیریت اقتصادی ایران کنار گذاشتن. مدیریت برنامه‌ریزی از دو قسمت تشکیل شده و من با قسمت برنامه بودجه آشنا هستم. این سازمان دارای افراد بسیار متخصص، دانشمند همیشه بوده و هست و بنابراین میتونه بسیار کمک کنه. بودجه برنامه یک ساله دولته. آقای احمدی نژاد اصلا یک بودجه درست حسابی هیچ وقت به مجلس نبرد و روش کار نکرد. با احیای سازمان برنامه بودجه این امیدواری هستش که بودجه درست حسابی و بودجه‌ای که منطقی باشه اجرا بشه. دوم، برای برنامه‌های بلند مدت مثلا به جای درآمدهای نفتی درآمدهای مالی باشه، یا آیا مالیات مصرف باشه، مالیات درآمد باشه، یا اینکه نرخ ارز چجوری درست بشه و غیره، و یا اقتصاد از دست سپاه بیاد بیرون، اینها محتاج برنامه‌های مدت چند ساله است. این کار کاری نیستش که همینطوری بشه پشت میز نشسته همینطوری انجام داد. این کار متخصص میخواد و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در قسمت برنامه بودجه این متخصصین رو داره، اینا میتونن برنامه رو بریزن و در اجراش نظارت کنن.
اصلاح لایحه بودجه 92، اجرای قانون هدفمندی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز، کاهش تورم و جایگزینی درآمد مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به گفته آقای نوبخت از اولویت‌های اقتصادی دولت 11 خواهد بود که برنامه آن در طول 100 روز آینده به مجلس داده خواهد شد.
ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داریم و حتی برای 100 روز اول هم برنامه داریم. اجازه بفرمایید که من در حوزه برنامه و بودجه خدمت شما گزارش بکنم. حداقل 3 برنامه‌ای که در 100 روز اول تقدیم شما خواهد شد: نخست، اصلاح قانون بودجه سال 1392 هست. ارتفاع دارید که عملکرد 312 و 412 حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در برنامه داره.
آقای نوبخت شامگاه شنبه بر تحویل پیش از موعد بودجه 93 و اصلاح قانون بودجه 92 تأکید کرد و گفت درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 92 محقق نخواهد شد و از این رو اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی اصلاح قانون بودجه 92 و جلوگیری از کسری بودجه است. محمد باقر نوبخت حقیقی متولد 1329 در شهر رشت است و در کنار چندین دوره نمایندگی مجلس از جمله معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بوده است. آقای نوبخت در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما بعد از این گزارش باز هم بشنویم درباره یک موضوع مشابه، در حالی که هفته گذشته بعضی از رسانه‌های داخلی ایران از عضویت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر داده بودند. روز یک شنبه 27 مرداد ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سعید مرتضوی از عضویت در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برکنار میشه. در گزارش رضا جمالی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه روز یکشنبه 28 مرداد با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیمات اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عضویت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خواند. در این اطلاعیه همچنین انتصاب علی روح‌بخش به سمت مدیرعامل این سازمان غیرقانونی خوانده شده است. چند روز پیش خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی که اعضای آن منصوب دوران ریاست سعید مرتضوی بودند، علی روحبخش را به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب کردند. آنطور که رسانه‌های ایران گزارش دادند، عضویت سعید مرتضوی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی هم در آخرین روزهای پایانی کار دولت دهم و با موافقت محمود احمدی نژاد انجام گرفت. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مأموریت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی 18 مرداد رسماً به پایان رسیده و ادامه عضویت او در هیئت مدیره این سازمان غیرقانونی است. آنطور که روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه در اطلاعیه خود آورده، ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد وزیر جدید این وزارتخانه مشخص و اعلام می شود. وزیر جدید هم علی ربیعی است که پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس روز شنبه هفته جاری با حضور در این وزارتخانه اعلام کرد که تصمیم‌های به گفته او غیرقانونی باطل خواهند شد. سعید مرتضوی یکی از چهره‌های بحث برانگیز در دولت محمود احمدی نژاد بود و انتصاب او به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی در اسفند سال 90 با انتقاد تند اصولگرایان مخالف دولت محمود احمدی نژاد روبرو شد. انتصاب سعید مرتضوی بعداً هم هزینه بردار شد و به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون وقت منجر شد و به عزل او از سوی نمایندگان مجلس انجامید. اما آنچه که نام سعید مرتضوی را بیشتر مطرح کرد، زمان حضورش در دستگاه قضایی ایران به عنوان دادستان تهران بود. دستورات او در توقیف و تعطیلی ده ها روزنامه و نشریه و اتهامات مشارکت در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی کانادایی و کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک از عمده موارد کارنامه سیاسی سعید مرتضوی است.
سعید مرتضوی از هیئت امنای تامین اجتماعی برکنار شد. رضا جمالی گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و آخرین گزارش رو بشنویم درباره مصر. به دنبال درگیری‌های خونین خیابانی در این کشور، دولت آلمان در نظر داره که از ارسال سازوبرگ نظامی به این کشور خودداری کنه. وزیر خارجه مصر در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی شپیگل واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا رو در مورد رویدادهای جاری در کشورش یک سویه خونده و برقراری حالت فوق‌العاده رو در مصر پایان یافته تلقی کرده. از همکارم شهرام میریام بشنویم.
نبیل فهمی وزیر خارجه مصر در گفتگو با مجله شپیگل که بخشی از نکات مهم آن در برخی از روزنامه‌های آلمان منتشر شده، واکنش دنیای غرب نسبت به رویدادهای جاری در کشورش را نومید کننده خوانده و از آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته است اقدام‌های خشونت‌آمیز طرفداران اخوان المسلمین در مصر را به روشنی محکوم کنند. نبیل فهمی به کشورهای غربی همچنین اطمینان داده روند دموکراسی در مصر ادامه خواهد یافت و همزمان از اینکه به گفته وی آمریکا و اتحادیه اروپا رویدادهای جاری در مصر را یک سویه مورد بررسی قرار دادند، ابراز تأسف کرده و افزوده غربی‌ها عملیات خشونت‌آمیز طرف دیگر را به وضوح ندیدند. وزیر خارجه مصر با تاکید بر این نکته که خواهان تفاهم بیشتری از سوی دوستان غربی است، در این حال دخالت کشورهای خارجی در تحولات جاری مصر را هم رد کرده و میانجیگری اتحادیه اروپا و آمریکا را در شرایط کنونی معقول ندانسته. نبیل فهمی در ادامه این گفتگو رویدادهای جاری در مصر را مسئله ای دانسته که تنها باید به وسیله مردم مصر حل و فصل شود و همزمان این نگرانی را نیز که امکان دارد در مصر یک دیکتاتوری نظامی حاکم شود رد کرده و گفته بر این باور است حالت فوق‌العاده‌ای که در مصر برقرار شده طبق برنامه تا یک ماه دیگر پایان می‌گیرد. زیرا به گفته وی مردم مصر نمی‌پذیرند کشورشان برای مدتی طولانی در چنین حالتی باقی بماند. از سوی برخی از روزنامه‌های آلمان هم به نقل از گفتگویی که گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان با مجله خبری فوکوس به عمل آورده گزارش دادند، در پی درگیری‌های خونین و خشونت‌آمیز در مصر، دولت آنگلا مرکل در نظر دارد دیگر تجهیزات نظامی تازه‌ای به آن کشور ارسال نکند. بر پایه آماری که منتشر شده، دولت آلمان در 6 ماه نخست سال جاری مسیحی تنها مجوز ارسال ساز و برگ نظامی برای نیروی دریای مصر را صادر کرده. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در این گفتگو با اشاره به این موضوع که مسیحیان مصر میبایستی از گزند درگیری‌های خونین در این کشور در امان بمانند، یادآور شده که دولت آلمان از هیچ یک از طرف‌های درگیر در مصر حمایت نمی‌کند و تنها در سمت و سوی کسانی در مصر ایستاده که خواهان آزادی و مردم سالاری در یک جامعه باز هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.